ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 5 مهر ماه 1394 برابر با 27 سپتامبر 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در 45 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا انتهای این مجله همراه ما باشید. به سنت همیشه سری میزنیم به خبرها. حسین قویمی اینجاست با خبرهای تازه. سلام بر شما.
با درود فراوان. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، تعداد زائران ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست دادند به 155 نفر رسید. سعید احدی رئیس سازمان حج و زیارت به خبرگزاری ایرنا گفته است که تعداد مجروحین این حادثه نیز به 103 نفر افزایش یافته و هنوز 321 تن از زائران ایرانی مفقود هستند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN آمریکا گفته است تهران و واشنگتن گفتگوی مستقیمی درباره سوریه ندارند. خبرگزاری ایرنا که بخشی از این مصاحبه را منتشر کرده، به نقل از آقای روحانی نوشته است دو کشور از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا به شکل غیر مستقیم تبادل نظر می‌کنند. وی همچنین گفته است اگر ایران تعهد جدی در اجرای توافق هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌ها ببیند، شاید امکان گفتگو در مورد سایر مسائل فراهم شود. آقای روحانی به خواست ایران برای کاستن از تنش‌ها در چارچوب به گفته او روابطی درست، سازنده و مبتنی بر احترام متقابل نیز اشاره کرده است. کمیسیون ویژه بررسی برجام بعد از ظهر یکشنبه نشستی مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می کند. حسین نقوی سخنگوی ویژه کمیسیون بررسی توافق هسته‌ای گفته است که در این نشست ابعاد مختلف برجام بررسی خواهد شد تا نظر آقای لاریجانی نیز در گزارش نهایی کمیسیون مد نظر قرار بگیرد. به گفته آقای نقوی گزارش نهایی کمیسیون روز دوشنبه آماده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. در خبر دیگر، صبح یک شنبه یک سرباز وظیفه، افسر نگهبان و 4 تن از سربازان یگان حفاظت از زندان آباده در استان فارس را با شلیک گلوله کشت. محمد رضا زاره فرماندار آباده گفته است که این حادثه حدود ساعت 7 صبح در حیات زندان روی داده و 1 نفر هم مجروح شده است. به گفته آقای زاره، در حالی که این سرباز وظیفه به نگهبانی مشغول بود، 2 تیر هوایی شلیک می کند. سپس افسر نگهبان با یکی از سربازان به سمت وی می روند که این سرباز با آن 2 شلیک کرده و آنان را به قتل می رساند. سپس 3 نفر دیگر را می کشد و 1 نفر را زخمی می کند. فرماندار آباده تأکید کرده که در این حادثه به هیچ یک از زندانیان آسیب نرسیده و شرایط زندان عادی است. سرباز زارب هم دستگیر شده و تحقیقات درباره علل تیراندازی آغاز شده است. در خبر دیگر، اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و موگن لیکتونوف وزیر خارجه سابق دانمارک و رئیس دوره‌ای مجمع عمومی نخستین سخنرانان اجلاس رهبران هستند. خانم فرین،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه ای از خبرهای تازه. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید. همراه میشیم با نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک و در آستانه 70th مجمع عمومی سازمان ملل از آخرین تحولات در نیویورک آگاه میشویم. نگاهی خواهیم داشت به گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با نخبگان و کارآفرینان ایرانی در نیویورک. آقای روحانی گفته اولویت سرمایه گذاری در ایران با ایرانیان مقیم خارج است. در گفتگوی با یک کارشناس اقتصادی پرسیده ایم آیا این ایده عملی است؟
ساختار اقتصادی و ساختار اجتماعی و سیاسی ایران آیا واقعا پذیرای این شرایط و این اقدامات چنین سرمایه‌گذاری‌های هست یا نه؟
موانع امنیتی بر سر این کار چیست؟
در مورد ایرانیان مقیم خارج، مسئله که هست علت ایرانی بودنشون، در ایران هم حساسیت های امنیتی روشون هست متاسفانه و همچنان نگرانی روی امنیت سرمایهشون وجود داره.
حادثه مرگبار منا 769 قربانی گرفت. آیت الله خامنه ای میگوید عربستان باید عذرخواهی کند. عربستان سعودی میگوید ایران نباید این حادثه را سیاسی کند.
اون چی در منطقه منا اتفاق افتاد بایستی به عنوان صفحه آخر کتاب تضاد و ستیز ایران و عربستان در نظر بگیریم. مسائل انباشته شده و حادثه منا هم که به این شکل اتفاق افتاد وضع رو منفجر کرده.
عراق میگوید به همراه ایران، سوریه و روسیه قصد دارد یک پایگاه تبادل اطلاعاتی مشترک در بغداد برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی ایجاد کند. گزارشی داریم در این باره. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 70th مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برد و روز گذشته در اجلاس سران برای توسعه پایدار سخنرانی کرد و خشونت علیه انسانها و طبیعت را مرتبط دانست. نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک هم‌اکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی سلام میکنم به شما. امروز و دیروز در نیویورک چه اتفاقاتی افتاد؟
با درود به شما و عرض احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا خانم عاصمی، نیویورک اگرچه همه ساله در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل پر جنب و جوش و خبرسازه، ولی امسال در 70th سال این نشست ها و با افزایش تعداد رهبرانی که به این مناسبت به این شهر آمدن، حال و هوای متفاوتی نسبت به سالهای پیش داره. تعداد ملاقات‌های رهبران دولت‌ها و دیپلمات‌ها با یکدیگر آنچنان زیاد و پر اهمیتن که اولویت دادن به اونها گاهی دشوار میشه. به عنوان نمونه، دیدار و گفتگوهای وزیران خارجه آمریکا و ایران و خبر مربوط به تغییر نگاه‌ها به بحران‌های خاورمیانه، به ویژه جنگ‌های داخلی در سوریه و یمن، و در همون حال ملاقات‌ها و سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در کنار خبرهای مربوط به فعالیت‌های دیپلماتیک عربستان سعودی، روسیه و دیگران، از نظر خبری هر کدوم اهمیت ویژه‌ای رو بیان میکنن. خانم عاصمی،
آقای صدیقی، از این فعالیت‌های دیپلماتیک بیشتر برامون میگین لطفا.
خبرهای مربوط به آقای روحانی و تیم دیپلماتیک ایرانی رو همکارمان هانا کاویانی که از پراگ به من پیوسته پوشش خواهند داد. در مورد خبرهای مربوط به حضور رئیس جمهوری آمریکا خانم عاصمی و همینطور وزیر خارجه و هیئت دیپلماتیک بزرگ این کشور در نیویورک، دو گزارش بیش از همه جلب توجه میکنه. نخست، تغییر جهت سیاسی ایالات متحده با هدف حل سریع بحران سوریه و یمن، که این تلاش های دیپلماتیک نقش ایران رو هم در پایان دادن به کشت و کشتارها در این دو کشور برجسته میکنه. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در این زمینه اظهار داشت که این هفته فرصت بزرگی برای شرکت چندین کشور جهت اجرای نقشی مهم در حل بحران منطقه خاورمیانه است. آقای کری این مطالب رو پس از دیدار با آقای محمد جواد ظریف در مقر سازمان ملل بیان کرد و روزنامه نیویورک تایمز خبر اون رو با تیتر تغییر مسیر آمریکا انتشار داد. خبرگزاری رویترز هم از قول دیپلمات‌های باختری گزارش داده که وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد تلاش‌های دیپلماتیک تازه‌ای رو برای یافتن راه‌های حل بحران سوریه به کار بگیره. در این زمینه آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم به دعوت ولادیمیر پوتین با همتای روسیه خودش دیدار و گفتگو خواهد کرد که در این دیدار البته بحران اوکراین در صدر قرار خواهد داشت. خانم عاصمی،
آقای صدیقی، اگه به طور خلاصه برامون در مورد حاشیه ها هم بگید. هر سال معمولا تظاهراتی در اعتراض به حضور هیئت ایرانی برپا میشد. آیا امسال هم این تظاهرات وجود داره برپا میشه؟
خب همونطور که میدونیم تظاهرات گروه‌های مختلف از کشورهای مختلف همه ساله بخشی از اجلاس سالانه مجمع عمومیه. این تظاهرات جملگی در خیابان 47 و تقاطع خیابان اول که مقر سازمان ملل در اون قرار گرفته متمرکز میشه و اولویت برگزاری هر تظاهراتی بسته به مجوزی داره که برگزار کنندگان از پلیس نیویورک میگیرن. روز شنبه و بامداد روز یک شنبه حضور تظاهر کنندگان کشورهای آسیایی مانند چینی ها در این محل جلب توجه میکرد. از تظاهرات بزرگ ایرانیان در این ساعت ها خبری نبود. روز شنبه یک جمع چند ده نفری از ایرانی ها در خیابان سوم دیده شدند که در برابرشان در کسوت کاریکاتور مانند حسن روحانی یک شخصی قرار داشت و تعداد تظاهر کنندگان هم تا اونجایی که من دیدم و عکسی هم گرفتم بسیار اندک بود. خانم آتیبی
کرم نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک و محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل از آخرین تحولات پیش از آغاز مجمع عمومی گزارش می‌داد. در بخش‌های بعدی خبری باز هم با نادر صدیقی و همچنین هانا کاویانی خبرنگاران اعزامی رادیو فردا به نیویورک همراه می‌شیم و از آخرین تحولات در این زمینه خبر می‌گیریم. اما همزمان با سفر حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک، روز شنبه آقای روحانی با دبیرکل سازمان ملل و شماری از رهبران کشورهای دیگر دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین شامگاه شنبه به وقت محلی با نخبگان و کارآفرینان ایرانی مقیم آمریکا دیدار کرد و آنها را به سرمایه گذاری در ایران فراخواند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پس از دیدار با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و دونالد تاسک رئیس شورای اروپا، حسن روحانی شامگاه شنبه با نخبگان و کارآفرینان ایرانی مقیم آمریکا در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای روحانی از جمله گفت باید برای استفاده بهینه‌تر از فضایی که پس از لغو تحریم‌ها ایجاد می‌شود برنامه‌ریزی کرد و ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری و حضور در اجرای طرح‌ها باید زودتر از دیگران به میدان بیایند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید تا به حال همه رؤسای جمهوری ایران خواهان سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور بودند، اما نگرانی‌های امنیتی مانع سرمایه‌گذاری ایرانیان در ایران شده است.
در مورد ایرانیان مقیم خارج مسئله که هست علت ایرانی بودنشون در ایران هم حساسیت های امنیتی روشون هست متاسفانه و هم همچنان نگرانی روی امنیت سرمایهشون وجود داره. از منظر ملی اگه بخوام نگاه کنیم این یک نیاز ملی است و نیاز مردم ایران هست که سرمایه وارد کشور بشه. بنابراین ایرانیان مقیم خارج شاید یک حس دوگانه‌ای داشته باشن، هم علاقه به وطنشون، علاقه به اینکه سرمایه‌هاشون به مردمشون هم فایده‌ای برسونه و هم این نگرانی رو دارند. من فکر می‌کنم در یک گفتگوی جدی‌تر و تضمین شده، یعنی این نیازها بایستی به صورت مواد قانونی در بیاد و در ایران تصویب بشه و دولت هم در این کشمکش با سپاه و ارگان‌هایی که خارج از مسئولیتشون در حیطه اقتصاد دخالت کردن بتونه این امنیت رو تضمین بکنه.
سارا بازوبندی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در لندن درباره فراخواندن ایرانیان برای سرمایه‌گذاری در ایران به رادیو فردا میگوید:
سوالی که مطرح میشه اینه که ساختار اقتصادی و ساختار اجتماعی و سیاسی ایران آیا واقعا پذیرای این شرایط و این اقدامات و چنین سرمایه‌گذاری‌های هست یا نه؟ و اون چه که به هر حال این ساختار رو شکل میده یک سری عوامل خیلی ریشه‌ای در حوزه اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران، مثلا نقش بخش شبه خصوصی که از طریق ارگان‌های نظامی یا مثلا افرادی که سابقه نزدیکی با هرم قدرت سیاسی یا هرم قدرت امنیتی در کشور رو داشتن در طی این سال‌های اخیر، یعنی هنوز جایگاه بخش خصوصی در ایران از طرف دولت معین نشده. قوانین جزایی مالی، قوانین ورشکستگی، قوانین و مقررات ایجاد یک فعالیت اقتصادی از صفر و فعالیت‌های کارآفرینی هنوز در اون سطح و اندازه‌ای که ظرفیت آوردن سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی از خارج از ایران رو به داخل کشور داشته باشه هنوز ثابت نشده. بحث شفاف‌سازی، بحث فساد اجرایی و فساد اقتصادی در ایران هنوز خیلی خیلی بحث جدی هست. شبکه ناکارآمد بانکی بسیار خیلی بحث جدی هست.
خانم بازوبندی اما بر این باور است که پیش شرط های مثبت زیادی هم در ایران فراهم است که برای سرمایه گذاران جذاب خواهد بود.
یکی از مهمترین سرمایه های اقتصاد ایران داشتن نیروی کار کارآمد و فعال و نیروی کاری که دارای اون خلاقیت و قوه به دست گرفتن امور به تنهایی هست در مقایسه با خیلی از کشورهای مثلا کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس. بحث دیگه هم به حال بحث بزرگ بودن بازار ایران هست. ایران بزرگترین جمعیت منطقه است بعد از مصر و به حال بازار ایران بازار بسیار چند بعدی هست. استاندارد زندگی مردم در ایران به شدت تغییر کرده. مردم خیلی دلشون میخواد که یک روش زندگی جهانی شده ای رو در پیش بگیرن. بنابراین کالاهای مصرفی، خدمات و چیزهایی که در حاشیه تحریم ها یا عوامل غیر از اون به ایران وارد نمی شدن، الان اگر که وارد بشن، خب به حال بازار ایران بسیار بسیار فرصت خوبی برای جذب این مصرف کنندگان خواهد بود.
روز شنبه آقای روحانی همچنین در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و با اشاره به مشکلات محیط زیستی در جهان و خشکسالی و کم آبی در غرب آسیا گفت دولتش به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر پایه‌ی رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.
جواد کوروشی گزارش میداد. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در 10 روز نخست ذی‌حجه توجه همه مسلمانان معطوف به مکه است، سرزمینی که میزبان میلیون ها انسانی است که برای انجام تکالیف یکی از مهمترین فروع‌های دین و به گفته احادیث مسلمانان تمام کردن دینشان راهی سفری دشوار و مذهبی میشوند. حج امسال برای بیش از 100 ایرانی سفری بی بازگشت بوده. اغتشاش و هجوم همگانی در روز آخر حج واجب جان صدها مسلمان را گرفت. حال آیت الله خامنه ای رهبر ایران میگوید عربستان باید از همه امت اسلامی و خانواده داغداران عذرخواهی کند. عربستان سعودی اما میگوید ایران نباید این حادثه را سیاسی کند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی میشنویم.
حجاج ایرانی از روز 6 مهر ماه کم کم به خانه های خود باز خواهند گشت. از میان نزدیک به 68,000 نفری که به قصد حج تمتع به عربستان رفته بودند، چند صد نفری باز نخواهند گشت. مراسم حج امسال شاهد 2 حادثه بود. در یکی سقوط جر ثقیل جان 11 ایرانی را گرفت و در حادثه بزرگتر دیگری بنا به گفته های رئیس سازمان حج و زیارت 155 تن جان خود را از دست دادند و ممکن است این آمار بالاتر هم برود. کشته شدگانی که به وعده مسئولان پس از بازگشت به ایران در گلزار شهدا دفن خواهند شد. بنابر آمار رسمی 769 نفر در مجموع در جریان اغتشاش در حرکت و هجوم همگانی روز پنجشنبه و طی مراسم رمی جمره کشته شدند. آماری که در 25 سال اخیر بی سابقه است. رهبران عربستان دستور تشکیل کمیسیونی برای بررسی عوامل این فاجعه دادند. در روزهای اخیر وزیر بهداشت و چند مقام دیگر سعودی زائرین را بابت رعایت نکردن قوانین ملامت کرده بودند، اما حجاج از آن سو می گفتند که پلیس هیچ کمکی به جمعیت 2 میلیون نفری که همگی سعی داشتند خود را به دیوار 26 متری جمرات برسانند نکرده است. حسن هاشمیان تحلیلگر امور جهان عرب در مورد کمکاری عربستان در این حادثه چنین میگوید.
به نظر من عربستان در یک مسئله خیلی مهم مقصره و جایی که این اتفاق افتاده پر از دوربین و وسایل ضبط وقایع. اگر اونطور که رسانه های عربستان میگن که 300 نفر از ایرانی ها بدون رعایت نوبت و بدون انضباط رفتن و وقتی برگشتن مشکل رو درست کردن، این باید فیلم هاشو نشون بده. عربستان تا حالا این فیلم ها رو نشون نداده و این در زمین تحقیق مشکل ایجاد میکنه، علامت سوال ایجاد میکنه.
واکنش ها در ایران، کشوری که آمار کشته شدگان بالایی در این اتفاق دارد، بسیار بوده است. علاوه بر تجمعاتی نظیر تجمع دانشجویان دانشگاه امام صادق، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه در دیدار خود با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در شهر نیویورک خواستار پاسخگویی ریاض شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز پنجم مهر ماه در جلسه درس خارج از فقه خود خواستار عذرخواهی عربستان شده است.
مسئولیت این حادثه سنگین و این فاجعه بزرگ بر دوش حکام عربستانه، باید مسئولیتشون رو قبول کنن نسبت به این قضیه. اینی که فرافکنی کنن و هی اینو متهم کنن و هی از خودشون هی تعریف کنن، این کارهایی نیست که به جایی برسه.
پس از بروز این حادثه و اولین واکنش‌های ایران، عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان گفته بود که ایران باید حساسیت بیشتری در برخورد با این موضوع از خود نشان دهد و در میانه تراژدی بازی سیاسی نکند. به نظر می‌رسد صحبت‌های آقای خامنه‌ای واکنشی به این گفته باشد. آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه نیز در واکنش به این اتفاق گفته است که مسلمانان باید مسجد الاقصا را از صهیونیست ها و مکه را از آل سعود بگیرند. دیگر مقامات ایرانی نظیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همگی ناکارآمدی دولت سعودی را ملامت کردند. حسن هاشمیان تحلیلگر امور جهان عرب در خصوص بالا گرفتن تنش ها میان ایران و عربستان در این حادثه چنین میگوید:
اون چی که در منطقه منا اتفاق افتاد بایستی به عنوان صفحه آخر کتاب تضاد و ستیز ایران و عربستان در نظر بگیریم. یعنی قبل از این صفحه آخر صفحات دیگه وجود داشته، مشکلات سیاسی که در منطقه وجود داره، از سوریه گرفته تا یمن تا جاهای دیگه، تا مسئله نفت، تا رویاروی شیعه و سنی، همه این مسائل انباشته شده و حادثه منا هم که به این شکل اتفاق افتاد وضع رو منفجر کرده.
این روزا عربستان بابت دو اتفاق خونباری که در جریان حج تمتو یا حج واجب در این کشور رخ داده مورد ملامت است. جریان حج تمتو یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین سفرهای است که در جهان انجام می شود و طی آن میلیون ها مسلمان برای مدت 10 روز تکلیفات یکی از مهمترین فروعات دین اسلام را به جای می آورند.
گزارش سمیرا قرایی رو می شنیدیم. شما هم اگر در این مورد نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو می شنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
آقای خامنه‌ای، ناراحتی و داد فریاد تو یک عمل سیاسی است نه حقیقت. با این کارات داری دامن میزنی به آتش جنگ بیشتر. از این حوادث هولناک حج هیچ کدامتون درس نخواهید گرفت. در جاده های ایران هر 25 دقیقه یک نفر کشته میشه.
آقای علی جنتی، دولت عربستان در تهران به شما ویزا نداد، به یک نماینده ایران، به وزیر این کشور ویزا نداد. من جای دولت ایران بودم سفیر عربستان رو بیرون میکردم از ایران و درش رو گل میگرفتم اون سفارتخونه رو. آخه رابطه با عربستان چه نفعی به حال ملت ایران داره؟ آقا شخصیت داشته باشید، برای خودتون ارزش قائل بشید. اینها این همه دارن شما و مردم ایرانو خار میکنن و باز شما با کمال ذلت دارید به طرف اونا پیش میرید.
به عنوان یک همیهن خواستم که با همدردی و ابراز تأسف در گذشت همیهنان خود را در حادثه مکه به بازماندگان ایشان تسلیت عرض کرده باشم. خداوند خالق ماست و از همین روی دل و جان ما میتونه خونه خدا باشه و شاید اگر این همیهنان به جای تحمل هزینه سرسام‌آور این سفر در قلب خود و در خاک خود ایران خدا را لمس می‌کردند و بخشی از اون هزینه رو به همیهنان خودشون گرفته از فقرا کودکان آواری گرسنه در خیابانها، در همسایه‌ای که نیاز به نان شب داشتند بخشش می کردند، امروز در کنار همسر و فرزند و خانواده خودشون با افتخار به ایمانشون به زندگی خود ادامه می دادند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:25 از شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عراق اعلام کرده که این کشور با هدف مقابله با تهدیدهای گروه خلافت اسلامی اقدام به همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با روسیه، ایران و سوریه کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفکس روسیه، این پایگاه در آینده نچندان دور به مرکز هماهنگی عملیات نظامی مشترک 4 کشور علیه گروه خلافت اسلامی تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، دیدارهای دو جانبه میان رهبران و وزرای خارجه کشورهای مختلف صورت میگیرد. به گزارش خبرگزاری ها چنین به نظر میرسد که موضع کشورهای غربی در حل بحران سوریه تعدیل شده و این کشورها با حضور بشار اسد در گفتگوها مخالفت چندانی ندارند. جزئیات بیشتر را از جان خاکزاد میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روسیه، ایران، عراق و سوریه در بغداد یک پایگاه تبادل اطلاعات ایجاد خواهند کرد تا به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفکس، این پایگاه در آینده نچندان دور به عنوان مرکز هماهنگی عملیات نظامی مشترک این 4 کشور علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق تبدیل شود. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، عقیده دارد ایجاد این پایگاه اطلاعاتی برای هماهنگی 4 کشور ایران، روسیه، سوریه و عراق برای مبارزه با حکومت اسلامی تشکیل خواهد شد.
به نظر میاد که در واقع روسیه رهبر این طرح و عملیات هست و اینطور به نظر میاد که این دومین دستاورد بزرگ روسیه در عرصه درگیری‌ها در سوریه هست، به این ترتیب که در بار نخست موضوع خلأ سلاح شیمیایی دولت سوریه رو که این مسکو بود رهبری کرد و نظر خودش رو به آمریکا تحمیل کرد، این دستاورد اول بود و اکنون تشکیل یک ائتلافی منطقه‌ای یا حتی طور که مسئولان روسی و ایرانی و حتی مسئولان حزب الله گفتن یک ائتلاف جهانی علیه داعش قرار تشکیل بشه که با تشکیل این اتاق عملیات در واقع محور روسیه، ایران، عراق و حزب الله لبنان که در کنار بشار اسد با نیروهای مخالف داخلی در سوریه می‌جنگند، قصد دارن که تحقیقات امنیتی و اطلاعاتی و این قبیل فعالیت‌ها رو در نزدیکی خودشون مستقر بکنن و با پیوستن احتمالی کشورهای غربی به رهبری آمریکا به این ائتلاف اجازه ندن که رشته امور از منطقه اطلاعاتی از دستشون خارج بشه.
مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، در مورد دیدارهای دو جانبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تعدیل موضع کشورها در رابطه با بحران سوریه و آغاز گفتگوها با این کشور با حضور بشار اسد که تاکنون با مخالفت کشورهای غربی روبرو بود، به رادیو فردا چنین میگوید:
من گمان میکنم که در واقع این رو میشه یک دستاورد جدیدی حتی برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت، چرا که ایران یک جزو کشورهایی بوده که از روز نخست اعلام کرده که سقوط بشار اسد خط قرمز است و در صورت سقوط آقای اسد نیروهای تندرو اسلامگرا و تکفیری ها در این کشور به قدرت میرسند و عملا این اتفاق در حال افتادن هم هست. یعنی حجم بسیار زیاد آبادگان سعودی که وارد خاک اروپا شدن در کنار فیلم ها و تبلیغات گسترده داعش که در این مدت رسانه ها پخش شده، عملا درگیری رو به افکار عمومی مردم عادی در غرب کشونده و این یک نوع اهرم فشاری بر دولت ها و مسئولین غربی هست تا به نوعی با این واقعیت کنار بیان که فعلا جایگزینی برای آقای اسد در سوریه وجود نداره.
و سرانجام روز دوشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در نیویورک دیداری خواهند داشت. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، عقیده دارد:
طرف روسی صراحتا گفته که پرونده سوریه در رأس مذاکرات آقای پوتین و اوباما قرار داره و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها خواستار پیدا کردن راه خروجی از این بحران هستند و طبیعتا این موضوع اصلی هست که در گفتگو مطرح خواهد شد.
اکثر ناظران بر این عقیده هستند که مجمع عمومی سال 2015 سازمان ملل متحد با سالیان گذشته تفاوت دارد، چون در سال 2015 بحران‌ها در نقاط مختلف جهان به حد زیادی افزایش یافت، خصوصاً در خاورمیانه.
گزارشی بود از جان خاکزاد. ادامه گزارش‌ها را در بخش دوم مجله شامگاهی خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید، اما پیش از اون بار دیگه حسین قویمی اینجاست و نگاهی داره به چند خبر.
با درودی دیگر بار، به گفته رئیس سازمان حج و زیارت تعداد زائران ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست دادند به 155 نفر رسید. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت به خبرگزاری ایرنا گفته است که تعداد مجروحین این حادثه نیز به 103 نفر افزایش یافته و هنوز 321 تن از زائران ایرانی مفقودند. مقام های جمهوری اسلامی دولت عربستان را مسئول مستقیم این حادثه مرگبار اعلام کرده و خواستار انجام تحقیقات درباره حادثه منا شدند. بعد از ظهر یک شنبه در همین رابطه گروهی از دانشجویان اصولگرا در اعتراض به کشته شدن ده ها زائر ایرانی در حادثه منا در مقابل سفارت عربستان در تهران دست به تجمع زدند. خبرگزاری فارس با اشاره به عدم صدور مجوز برای این تجمع از سوی وزارت کشور و اعلام لغو تجمع از طرف بسیج دانشجویی، این گرد همایی را حرکت خود جوش دانشجویان و مردم انقلابی خوانده است. آیت الله خامنه‌ای نیز خواستار عذرخواهی عربستان سعودی از خانواده‌های قربانیان حادثه منا شد. آقای خامنه‌ای که در جلسه درس خارج فقه سخنرانی می‌کرد گفت دنیای اسلام سوالات زیادی در این خصوص دارد و حکام عربستان به جای فرافکنی باید با عذرخواهی از خانواده‌های داغدار مسئولیت خود را بپذیرند. پایان نقل قول. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار تحقیقات درباره کشته شدن زائران در مراسم حج شد. در خبری دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN آمریکا گفته است تهران و واشنگتن گفتگوی مستقیمی درباره سوریه ندارند. خبرگزاری ایرنا که بخشی از این مصاحبه را منتشر کرده به نقل از آقای روحانی نوشته است دو کشور از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا به شکل غیر مستقیم تبادل نظر می‌کنند. وی همچنین گفته است اگر ایران تعهد جدی در اجرای توافق هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌ها ببیند، شاید امکان گفتگو در مورد سایر مسائل هم فراهم شود. در خبر دیگر، اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز می‌شود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و همچنین وزیر خارجه سابق دانمارک و رئیس دوره‌ای مجمع عمومی نخستین سخنرانان اجلاس رهبران هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه اند. آقای روحانی پیش سفر به نیویورک گفت که برنامه‌ای برای دیدار با آقای اوباما ندارد. سخنرانی رهبران کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل تا روز 11 مهر ماه ادامه خواهد یافت. در خبری دیگر، نیروی هوایی فرانسه برای نخستین بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در سوریه بمباران کرد. حملات هوایی روز یکشنبه پس از حدود دو هفته پروازهای تجسسی نیروهای هوایی فرانسه در سوریه انجام شده است. خانم فرین،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه ای از خبرها. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو هم میتونید در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره 20420221122112. همچنین شماره 20420725970730، شماره که میتونید از طریق وایبر و واتساپ با ما در تماس باشید. پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. پیام های شما با صدای خود شما که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید در رادیو فردا پخش خواهند شد. من فرین آسمی هستم. در همینجا از شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
قهرمان آسیا شدنشان هم مثل تمرینات و مسابقات و نایب قهرمانیشان در سکوت و انزوا گذشت. زنان فوتسالیست ایرانی در حالی بر سکوی اول آسیا ایستادند که حتی گزارشگران ورزشی در ایران اعتراف کردند که هیچ یک از آنها را به چهره نمی شناسند. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه بمانید.
این پیروزی بزرگ شیرزنان ایرانی را به جامعه ورزش‌دوست ایران تبریک می‌گویم. پیروزشون مبارک باد. با همه این محدودیتی که داشتن بازم در آسیا اول شدن. متشکرم. زنده باشین ایشان.
تیم ملی فوتسال زنان ایران با برتری 1-0 مقابل ژاپن جام قهرمانی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا رو نصیب خودش کرد. فرشته کریمی، نسیمه غلامی کاپیتان، فهیمه زارعی و فاطمه اعتادی سایر بازیکنان ایرانی بودند که جام قهرمانی آسیا رو بالای سر بردند. همراه هستیم با ساقی لقایی، خبرنگار ورزش زنان ساکن آمریکا. خانم لقایی، این پیروزی برای زنان ایرانی چه معنایی داشت؟
این قهرمانی شیرین نشون داد زنان هستند و با تمام محدودیت ها و ممنوعیت هایی که نسبت بهشون اعمال میشه عقب نشینی نمی کنن و حضورشون رو در عرصه های بین المللی ثابت میکنن با شایستگی تمام. ولی به لحاظ ورزش قهرمانی اگه بخوام بگم، باز هم زنان ایرانی، فوتسالیست‌های ایرانی گل کاشتن. اولین سری مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا بود و ایران، زنان ایرانی قهرمان شدن. این بسیار پیروزی بزرگیه، با وجود اینکه همگی میدونیم که اون حد امکاناتی که در اختیار ورزشکاران مرد قرار داده میشه در اختیار زنان نیست، پولهایی که براشون خرج میشه برای زنان نیست. فوتبالیست های مرد وقتی فوتبال بازی میکنن این شغلشونه، تمرین های مداوم دارن، به عنوان یه شغل کاملا حرفه‌ای با درآمد بسیار بالا بهش نگاه میکنن. ولی زنانی که توی این دوره قهرمان شدن یه همچین افتخاری رو برای ایران کسب کردن، حتی فوتبال شغلشون نیست، یعنی یا شغل دیگری غیر از فوتبال دارن و یا خانه‌دار هستن، یه مسئولیت تمام وقت دیگه دارن که بدون مزد و منت هم هست در واقع. ولی چنین خوش درخشیدن در این دوره از مسابقات و چنین افتخار بزرگی رو کسب کردن.
چرا اینطور نیست؟ چه تفکری در جمهوری اسلامی مانع حرفه‌ای شدن ورزش زنان میشه؟
ورزش زنان به طور عام در جهان به اندازه ورزش مردان متاسفانه اهمیت داده نمیشه بهش. اما در سالهایی که سرعت گرفته اهمیت دادن به ورزش قهرمانی زنان، متاسفانه کشور ما همپای عرصه جهانی حرکت نمی‌کنه و به خاطر ممنوعیت‌هایی که در عرصه‌های مختلفی برای زنان وجود داره، این مثلا برای ورزش زنان هم همونطور اعمال میشه. ما مثال‌های زیادی داریم توی مسابقاتی که مثلا زنان ایرانی به خاطر نوع پوششی که به لحاظ اجبار داخلی مجبور بودن توی عرصه بین‌المللی استفاده بکنن، فدراسیون‌های جهانی نپذیرفتن و در حالی که شانس قهرمانی داشتن باز موندن از اونها. این سیاست‌ها همچنان وجود داره. از طرف دیگه کلن ورزش زنان کم بها داده میشه. دو تا دلیل داره. یکی محدودسازی که حسین زنها هست، یکی هم ایرادات و مسائل شرعی که بهشون میگیرن. مثلا ما تو مسابقات دیگه‌ای تو ورزش‌های رزمی زنی رو داشتیم که قهرمان شد ولی عکس‌هاش منتشر شد در بعضن رسانه‌هایی که به این موضوع می‌پردازن، دیدیم که علمای اسلامی ایراد گرفتن به اینکه چرا پاشو بالا برده، چرا لباسش این شکلیه. یعنی این محدودیت نظری وجود داره. ضمن اینکه تشویق‌ها و حمایت‌های ملی که از ورزش‌های مردان میشه متأسفانه برای زنان وجود نداره. قهرمانی مدال طلا می‌گیره وقتی که برمیگرده، حتی یه مقام رسمی نمیره فرودگاه به استقبال این، یعنی که اهمیتی بهش بده.
اما خانم لقایی، سطح این بازی‌ها چطور بود؟ یا زنان ایران در حد قهرمان آسیا واقعا ظاهر شدن؟
حقیقتش من خودم که بازی‌ها رو می‌دیدم فراتر از انتظارم بود. ما می‌دونیم که فوتبال ژاپن فوتبال خیلی قوی هست، ولی ما تو همین تکگلی که فرشته کریمی به ثمر رسوند و باعث قهرمانی تیم ایران شد، می‌دونیم که دو تا بازیکن ایرانی در واقع 5 تا بازیکن ژاپنی رو جا می‌ذارن و بسیار حرفه‌ای و بسیار زیبا این گل رو به ثمر می‌رسونن. به نظر من بازی فوتبالیست‌های ایران خیلی خیلی حرفه‌ای‌تر از اون چیزی بود که انتظار می‌رفت ازشون.
و با همه این تلاش‌های بازیکنان فوتسال ایران، خانم لقایی فکر می‌کنید که آیا این قبیل پیروزی‌ها بتونه تغییر رو در وضعیت ورزش زنان ایجاد کنه؟
تجربه نشون داده که متاسفانه این حرکت بسیار کنده و موانع زیادی روبروش قرار داره. این خیلی بستگی داره به برخوردی که صورت میگیره. من فکر میکنم که اگر خواست عمومی این باشه که اهمیت داده بشه به ورزش زنان، اراده‌ای که بخواد جلوی این رو بگیره موفق نخواهد بود. بستگی داره به این که چقدر مردم واقعا اهمیت داره براشون، به استقبالشون میرن، رسانه‌های ما چقدر اینها رو انعکاس میدن. زنهایی که برای حضور در مجامع بین‌المللی ورزشی این شوهرانشون هستن که تصمیم میگیرن آیا برن یا نرن. حق خروج از کشور یک قهرمان ملی ما در اختیار همسرشه که بگه تو حق داری بری مسابقه شرکت کنی یا نباید بالا سر بچت باشی. علاوه بر اینکه زنان به طور عام این مشکل رو دارن، اختیار یک قهرمان ورزشی ما اینطور در اختیار یک فرد قرار میگیره که میلش چی باشه و چطور بخواد تصمیم بگیره راجبون. در عین حال من فکر میکنم کسایی که هستن و داعیه حقوق زنان دارن در دولت مثل خانم ملاوردی مسئولیت مستقیم دارن سر این موضوع.
سپاسگزارم از ساقی لقایی.
تیم فوتسال زنان ایران با همه محدودیت‌هایی که جمهور مغزان و متحجران حاشم بر مردم ایجاد کرده‌اند قهرمان آسیا شدند. این واقعا نشانگر توانایی زنان ایران است. وقتی زنان ایرانی می‌توانند علی‌رغم محدودیت‌های شدید در صحنه ورزش اینچنین بدرخشند، اگر فرصت حضور در سایر صحنه‌ها را هم می‌یافتند شایستگی‌شان را نشان می‌دادند.
ساقی لقایی از خواست عمومی گفت، خواستی که به گفته اون فعالان اجتماعی و مسئولان مسائل زنان در دولت باید پیگیر باشن. اما یا اساساً زنان ایرانی در خواستهای عمومی مثل رفع محدودیت خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر رو هم مطرح میکنند؟ نسرین افضلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا پاسخ میده.
درخواست عمومی که سالهاست وجود داره، ما میبینیم که بنا به شرایط این درخواستا رو میاد. مثلا در مورد بحث خانم مریم میرزاخانی که نتونستن مبلت وجود قانونی که نمیتونه یک مادر تابعیتش رو به فرزندش منتقل کنه، وقتی که جایزه رو بردن نتونستن به ایران برن. یا مواردی مثل آزاد نامداری که تحت خشونت خانگی بود، وقتی علنی شد باز این درخواست به وجود اومد که چرا ما قوانین برای دفاع از قربانیان خشونت خانگی نداریم. اینطور مواردی که پیش میاد ما میبینیم که جامعه ملتهب میشه. بحث خانم اردلان هم همین بحث بود که جامعه با اینکه قبلا به هر حال زنان زیادی از این قانون متضرر شده بودن، ولی به هر حال این بندازه این خبر منتشر نشده بود و ما دیدیم که در واقع فضای مجازی به شدت تحت تاثیر این واقعه قرار گرفت، همینطور فضای عمومی جامعه. دو درخواست تاجی که من میدونم انجام شده، یکی نامه‌ای که نوشته شد به خانم ملاوردی، در واقع 1000 تا ایمیل بهشون فرستاده شده که درخواست دارن که اگه بتونن کاری در این زمینه انجام بدن. و نامه بعدی در واقع خطاب به خانم امینزاده هست که ایشون معاون حقوقی رئیس جمهور هستن و برای این نامه هم تا الان اینطوری که اعلام کردن در وبسایت های فعالان حقوق زنان حدود 10,000 تا امضا جمع شده. جالبش اینه که خود خانم اردلان نیلوفر اردلان هم این نامه رو امضا کرده و چند تا از ورزشکارهای دیگه. این نشون میده که به هر حال اقشار مختلف و به خصوص ورزشکارها در حوزه زنان چقدر تحت فشار هستن و تمام این قوانین دست و پا اونا رو بسته و من فکر می‌کنم این یک مطالبه هستش که میتونه خیلی عمومیت زیادی داشته باشه و به نتیجه رسیدنش هم امیدوار هستم.
خانم افضلی، چه راهایی برای به نتیجه رسیدن این مطالبات وجود داره؟
ببینید دو رویکرد بود در این حوزه خاص. یکی خود آگاهی رسانی بود، برای اینکه بسیاری از زنان متاسفانه موقع ازدواج اصلا خبر ندارن که چه حقوقی رو از دست میدن. به حرکت اصلی که صورت گرفت از طرف فعالان حقوق زنان این بود که این مسئله تا جایی که میتونن در موردش آگاهی رسانی کنن. وقتی این اقدام انجام بشه میشه از راههایی تا حدودی این حق رو به دست آورد، مثل شروط ضمن عقد که البته تا حدود زیادی نمیشه خیلی بهش امیدوار بود، ولی باز بهتر از هیچه. بحث دیگه این هست که به هر حال چون طرق مختلف وجود داره برای اصلاح قوانین میشه اون راه ها رو پی گرفت که الان کاری که داره انجام میشه از طرف فعالان همین هست، این نامه ها فرستاده بشه و بعدم پیگیری بشه، برای اینکه نه خواسته نامشروعی نه غیرقانونی، و من فکر می‌کنم که همین راه ها ادامه پیدا کنه به نتیجه خواهد رسید.
با سپاس از نسرین افضلی به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.